که مصادف است با اربعین حسینی. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم این عزای بزرگ رو حضور همه شما هممیهنان عزیز. و اما گفتگوی سیاسی امروز رو میشنوید با موضوع بررسی نقش و جایگاه اربعین حسینی در ایجاد اتحاد و تمدن نوین اسلامی.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و رسیدن اربعین حسینی علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم با این برنامه از گفتگو سیاسی با ما همراه باشید.
این روزها امواج خروشان مردم عزادار در شاهراه اربعین به سمت کربلای معلا در حال سیر و سلوکند. مراسم اربعین، این میراث 1400 ساله تشیع، میدان معرفت و تابلوی اتحاد و پیوند مسلمانان جهان در بستر کتاب الله و عترت رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم است که نه به عنوان یک مسیر صرفاً آیینی، بلکه نقشی مهم در ایجاد اتحاد و انسجام اسلامی خواهد داشت. گرد همایی میلیون‌ها انسان مسلمان در مسیر اربعین نوعی تمرین برای شکلگیری امت واحده است که دین مبین اسلام همواره ما را به آن فراخوانده است. از همین بستر و در شرایط کنونی که بیداری اسلامی جهان شمول شده است و جوامع اسلامی در تلاشی ژرف برای دولتسازی اسلامی مجاهده می نمایند، تمدنسازی اسلامی دور از دست نخواهد بود. به نظر می رسد این همایش عظیم تأثیر بسزایی در مهندسی تمدن اسلامی دارد تا در سایه آن شاهد شکلگیری جامعه‌ای در مقیاس محدود از لحاظ زمانی و مکانی با تمام صفات و ویژگی‌های جامعه آرمانی اسلام باشیم که شناخت این اوصاف و تأثیر آن در شکل دهی ارکان تمدن اسلامی متشکل از نظام تمایلات، اندیشه تمدنی و سبک زندگی بسیار راهگشا باشد. با این وصف در این برنامه در پی درک این موضوع خواهیم بود که نقش تاریخی مراسم اربعین حسینی و آثار مذهبی و سیاسی آن چگونه قابل تبیین است. اربعین حسینی چه نقشی در تمرین اتحاد و انسجام اسلامی در دوران کنونی دارد و مهمترین ظرفیت‌های آیین سیاسی مذهبی اربعین در شکل‌گیری تمدن‌سازی نوین اسلامی چگونه برآورد می‌شود؟
همونطور که در این بخش با هم شنیدیم، امروز در گفتگوی سیاسی و به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی علیه السلام نگاهی خواهیم داشت به نقش و جایگاه اربعین حضرت امام حسین در ایجاد اتحاد و تمدنسازی نوین اسلامی. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از جان شنونده میتونید که از طریق این پل‌های ارتباطی با ما در تماس باشید، در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون هم میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه‌های گفتگوی سیاسی رو میتونید که دنبال بفرمایید. اما در برنامه امروز حجت الاسلام سید محمد حسن شفیعی، پژوهشگر حوزه گفتگوی ادیان و تمدن‌ها، و آقای دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری، رئیس مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت با ما همراه هستن. آقای شفیع سلام، بر شما خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین و همچنین جا داره تسلیتی عرض کنم به مناسبت وفات علامه بزرگوار علامه حسنزاده آملی که امروز جامعه علمی کشور به مناسبت وفات ایشون داغدار شد.
روشون شاد باشه. متشکرم آقای اسفندیاری، عرض ادب و خیر مقدم.
سلامت بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت ایام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. آقای شفیع بصری رو جناب عالی آغاز بکنیم برای که بتونیم به موضوع برنامه برسیم. نقش و جایگاه اربعین حسینی در ایجاد اتحاد و تمدن سازی نوین اسلامی. ابتدا این سوال رو از جناب عالی داشته باشم که چرا در بین ائمه بزرگوار معصومین علیهم السلام فقط برای امام حسین علیه السلام هست که ما اربعین داریم، سایر معصومین فقط روز شهادتشون هست که بزرگداشت داریم، اما برای امام حسین علیه السلام خب دهه اول محرم رو داریم، دو ماه محرم و سفر همینطور به نام ایشون و عزادارشون هستیم و مشخصا اربعین که موضوع بحث برنامه ما هست تنها امامی هستن و تنها معصومی که برایشون اربعین شهادتشون بزرگداشت داره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال سوال دقیقی است. ما اگر بخوایم این سوال رو پاسخ دقیقی بهش بدیم، میتونیم از یک منظر نگاه جریان شناسانه به این سوال داشته باشیم. یعنی نگاه کنیم ببینیم که ائمه اطهار میخواستن چک در واقع اقدامی رو داشته باشن و حرکت و در واقع جریان فکری که 14 معصوم ما دنبال میکردند به چه صورته. یکی از رویکردهایی که در تاریخ تحلیلی بهش در واقع پرداخته میشه، نگاه به تاریخ، در واقع تاریخ ائمه به عنوان یک بدنه تاریخی هست. یعنی در واقع 14 معصوم به عنوان یک شکل و یک بدنه نگاه میشه، نه به عنوان اجزا و افراد به طور مجزا. در واقع به یک جریان واحد نگاه میشه که اینها به دنبال یک هدف واحد بودن که در هر برهه‌ای از زمان یک ظرفیت‌هایی ایجاد می‌شده و اون ظرفیت دنبال می‌شده. به طور مثال در زمان حضرت امام جعفر صادق ظرفیت علمی ظهور و بروز پیدا می‌کنه و اون ظرفیت پررنگ میشه، لذا مکتب علمی این جریان به اسم امام صادق می‌خوره. ممکنه همین سوال شما بپرسید، خب چرا امام صادق، چرا مکتب امام صادق ما میگیم، چرا نمیگیم مکتب امام کاظم، چرا نمیگیم مکتب امام حسین؟ اما ظرفیت
که به عنوان شیعه جعفری، مذهب جعفری،
بله، ظرفیت انقلابی این مکتب در زمان آقا امام حسین جلوه و بروز پیدا میکنه، به لحاظ بستر تاریخی، به لحاظ بستر سیاسی و به لحاظ اجتماعی. این بلوغ و در واقع اون بستر جامعه اتفاقاتی که میفته جوری رقم میخوره که اون جریانات و اون انقلاب در زمان آقا امام حسین، زمانش در واقع اون رسیدن و تبلور اون زمان در زمان امام حسین شکل میگیره و آقا امام حسین اون انقلاب رو شکل میده و لذا میباید تمام اهل بیت اون جریان انقلابی رو به نام آقا امام حسین برندسازی کنن. ما امروز برندسازی رو میگیم، اسم میبریم، اما این اقدام در زمان اهل بیت روش کار میشه، کار سیاسی و کار فرهنگی میشه. چیزی که ما امروز اسمشو میذاریم برندسازی، در زمان اهل بیت و در طول تاریخ توسط شیعه به نام آقا امام حسین رقم میخوره، در بخش انقلابیش، در بخش علمی و مکتبیش به نام امام جعفر صادق، در بخش ادعیه به نام آقا امام سجاد، هر بخشی در بخش موعود به نام آقا امام زمان، هر بخشی از این بدنه بنا به اون ظرفیتی که داره به نام یکی از این بزرگواران در واقع برند میخوره، تبلور پیدا میکنه و تبلیغات روش میشه.
خیلی متشکرم آقای اسفندری، خدمت جناب عالی باشیم. یک نگاهی از منظر تاریخی داشته باشیم به نحوه شکل گیری اربعین امام حسین علیه السلام، با توجه به این اهدافی که جناب شفیع بیان کردم، و در این حوزه جناب عالی نکته تکمیلی داشته باشید استفاده کنم.
خواهش میکنم. ببینید، در رابطه با بحث در واقع شکل گیری این جریان، از سال 61 هجری در واقع این حرکت اربعین شکل میگیره و ما میدونیم که برها تا یک دورانی ما نمیبینیم در واقع بحث این که از واقعه عاشورا و کربلا به اون صورتی که باید در واقع صحبت بشه، تا اینکه در واقع با قیام هایی که صورت میگیره و در اون جریان خونخواهی که شکل میگیره، این جریان پررنگتر میشه و به روز به روز هم در واقع بر این مسئله در واقع پافشاری میشه و این جریان پررنگتر میشه. در برههایی با توجه به اینکه حکومت هایی سر کار میان و یک مقداری محدودیت هایی رو ایجاد میکنن، و همین امروز هم ما شاهد این جریان هستیم که گاهی با اینکه یک حرکت به این عظمت در واقع داره انجام میشه و شاید جزء معدود راهپیمایی هایی باشه که با این هم از نظر زمانی و هم از نظر جمعیتی داره رقم میخوره، اما اونجوری که باید رسانه ها بهش بپردازن بهش پرداخته نمیشه. به هر حال
یک تعمدی دارن که اثرگذاری که اربعین و این تجمع اربعین و راهپیمایی اربعین داره میخوان که کمتر دیده بشه، که معمولا هم ناکام ماندن.
ببینید، به هر حال در دنیای امروز چیزی از دید مردم پنهان نمیمونه. ما جمعیت ده ها میلیونی که در راهپیمایی اربعین حضور پیدا میکنن، هر یک از اینها زمانی که به در واقع موتن خودشون برمیگردن، به کشورشون، به شهرشون برمیگردن، هر کدوم به عنوان یک رسانه اون جریان رو روایتگری میکنن و اتفاقاتی که افتاده میان روایتگری میکنن، نقل میکنن از عظمت این جریان، از خوبی هایی که در این حرکت دیدن، در این اجتماع دیدن، که شاید در نوع خودش بی بدیل باشه و شاید بتونیم این رو جز مردمی ترین حرکت ها در چه در طول تاریخ و چه در جامعه امروز که با این عظمت داره برگزار میشه بدونیم، که حکومت ها تقریبا نقششون خیلی کمرنگ هست در این جریان و مردم به صورت خودجوش دارن این کار رو انجام میدن، کما اینکه خیلی از مناسک و مراسم ها و مناسبت هایی که در واقع ما در طول تاریخ داشتیم، مثلا روزه های خونگی که شکل گرفته، تا هیئت هایی که شکل گرفته و مجامعی که داره تشکیل میشه در پاسداشت این حرکت عظیم و قیام عاشورا، اینها در طول تاریخ همه اینها به در واقع بسته به اون عشق مردم به امام حسین علیه السلام، به خاندان اهل بیت بوده که تونسته این رو تا به امروز زنده نگه بداره. و امروز به مدد رسانه‌ها، هر چند رسانه‌ها بایکوت خبری میکنن این حرکت عظیم رو، اما باز به مدد رسانه‌هایی که در واقع ایجاد شده و امروز هم در دسترس همگان قرار گرفته، این رویداد روز به روز داره پررنگتر میشه و ما میبینیم که سیل مشتاقانی که همین امسال هم با توجه به محدودیت‌های کرونایی که وجود داشت و خیلی از افراد امکان حضور رو نداشتن، باز هم میبینیم حرکت میکنن در پشت مرزها، در واقع این حرکت رو انجام میدن تا اینکه بتونن در واقع این جریان رو پاس بدارن و بتونن اون رو تقویت بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد محسن مروجی توسی، مدیر گروه تاریخ اسلام دانشگاه ادیان و مذاهب، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای مروجی سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
معذرت خدمت شما و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز، در مرز تسلیت و تربیت دارم این ایام رو، همچنین تسلیت نرز میکنم رهلت خزیامه گلفمون حسنزاده آمدی رو خدمت همه شکان زده
روشون شاد باشه. درود بر شما، با ما همراه باشید. آقای مروجی، ما در این برنامه با مهمانان داخل استودیو، جناب شفیع و جناب اسفندیاری که خدمتشون هستیم، درباره چرایی شکلگیری اربعین امام حسین و نحوه شکلگیری اربعین به صورت تاریخی صحبت کردیم. این سوال رو از جناب علی داشته باشم در ادامه این مبحثی که با این بزرگواران داشتیم، که چرا علارغم همه تلاش ها و مقاومت هایی که صورت گرفته، این دریای خروشان حسینی در طی قرنها، در طی تاریخ، با همه فراز و فرودها رو به خاموشی نرفت و سال به سال پرشورتر از گذشته جهانی رو به سمت خودش میکشونه؟
انشالله در خدمت الان پاسخ بدم.
بله خدمتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید این مسئله از دو بعد قابل بررسی است. مسئله اول مسئله ماورایی قصه هست، یعنی کاریزمای شخصیتی حضرت ابا عبدالله الحسین و اون اخلاصی که ابا عبدالله و خانواده امام حسین و یاران ابا عبدالله داشتن. خب این یک خلود و یک جاودانگی حرکت اجتماعی رو استارت کرد در سال 60 هجری قمری و پس از هزار تقریبا 400 و اندی که از این واقعه میگذره، این خب از جنبه شخصیتی امام حسین و جنبه ماورایی قصه که حالا بعضی تعبیر میکنن که سریست از اسرار الهی و حالا تعبیر عارفانه یا تعبیری که برخی از محدثین یا فقها یا متکلمین اسلامی دارن، میتونه یکی از علتهای اساسی این جوش و این خروج اربعین و حرکت ابا عبدالله باشه. اما خب بعد دوم و بعد اجتماعی مسئله به هر حال حرکتی بود که ابا عبدالله انجام دادن و اون مظلومیتی که امام حسین داشتن و بدون هیچ ابزار جنگی اینها رو محاصره کردن و به طرز فجیع به شهادت رسوندن. خب این مسئله نبود که قابل محو شدن یا قابل مخفی کردن باشه، بالاخره یک مسئله بود که دوست و دشمن اون رو نقل کردن. جالبه بدونیم عزیزان و شنوندگان عزیز که بیشترین راویان کربلا دشمنان اهل بیت بودن، یعنی اون کسانی که در معرکه کربلا حالا یا دست به شمشیر برده بودن و یا اینکه در سیاهی لشکر بودن و از دور نظاره‌گر واقعه و فاجعه کربلا بودن. خب اینها این مصیبت ها رو نقل کردن. حالا انگیزه های نقلش در جای خودش باید بررسی بشه. برخی برای اینکه بخوان از ابن زیاد و از یزید مژدگانی دریافت بکنن این خبرها رو منتشر می‌کردن، برخی دیگه هم واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بودند و از باب به هر حال دلسوزوندن اینها رو نقل می‌کردن. به هر حال این واقعه نقل شد و مردم آگاه شدند. اما خب این در یک محاق رفت این مسئله، بالاخص من به زیارتی که از طرف حکام ظالم بنی امیه انجام می‌شد که به نحوی بتونن این حرکت ابا عبدالله رو مخفی بکنن، شما میبینید با این حال به صورت زیرپوستی و به صورت یک آتش زیر کاکستر این حرکت انجام میشد و به بهانه های مختلف به زیارت قبر ابا عبدالله میرفتن، تا اینکه در زمان حجاج اولین کارگزار ظالم بنی امیه جلوی زیارت هم قبر ابا عبدالله رو گرفت و هم جلوی زیارت خانه خدا رو گرفت و معتقد بود که مردم باید به جای اینکه برن دور خانه خدا طواف بکنن یا برن به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین، باید بیان به سمت کاخ عبدالملک و هشام ابن عبدالملک و شاهان عمری، اونجا باید بیان به زیارت قبر اونها و امثال ظالم. خب جلوی جمعیتی که می اومدن به سمت زیارت قبر ابا عبدالله رو، اون چیزی که در تاریخ صحیح ثبت شده به صورت رسمی توسط حجاج بود که چقدر هم از نه تنها شیعیان، حتی در تاریخ ثبت شده اون کسانی که از مذاهب و فرقه های دیگه بودند اما امام حسین رو و خاندان اهل بیت رو دوست می داشتند و تحت تأثیر اون جنایات قرار گرفته بودن و متأثر شده بودن، می اومدن به زیارت قبر ابا عبدالله و اونها رو هم حجاج به شهادت می رسوند، زندان می کرد، شلاق می زد، نفی بلد و تبعید می کرد اونها رو. این یک تفکر نادرست تاریخیه که مسئله رو به متوکل عباسی نسبت میدن. بله متوکل عباسی کسی بود که رسما هم از اصفهان بنی عباس اومد و قبر ابا عبدالله رو تخریب کرد و زائرین قبر امام حسین رو جلوگیری کرد و دستور قتل اونها رو صادر کرد. اما قبل از اون اولین نفر حجاج از مال و کارگزاران بنی امیه بود. غرض این هستش که به لحاظ تاریخی وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم این جریان زیارت قبر ابا عبدالله الحسین به لحاظ تاریخی و غیر از اون کاریزمای شخصیتی ابا عبدالله در جای خودش باید بحث بشه، توسط خود مردم اداره میشد و این زیارت و این خدمت شما عرض بکنم که هجومی که به سمت قبر ابا عبدالله انجام میشد برمیگرد به همون سال اولی که ابا عبدالله به شهادت رسیدند و هرچی عمال و ظالمین و شاهان بنی عباس به ویژه وکیل عباسی از بنی امیه و بنی عباس جلوگیری میکردن از زیارت قبر ابا عبدالله، اما خب مردم به خاطر اون به هر حال مصایبی که منتقل شده بود به اونها از طریق راویان این حس رو داشتن حداقل بتونن یک نحوه اعلام براءت کرده باشن با زیارت قبر ابا عبدالله از ظالمین و از کسانی که این جنایت رو رقم زدن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. سوالی که از جناب عادی میخوام داشته باشم، در سالهای اخیر به ویژه و قدری آن طرفتر در دهه های اخیر، چند دهه اخیر، مراسم اربعین شکل و شمایل متفاوتی پیدا کرده، شور و گستره بیشتری رو ازش برخوردار هست. به نظر اصلی این فرایند و این فرصت چگونه میتونه به اتحاد جهان اسلام کمک بکنه و گامی باشه به سمت شکل گیری امت واحده؟
ببین مسئله زیارت اربعین که به این شکل در اومده، خب برمیگرده به قبل از حزب بعث که در عراق بود و توسط مراجع اعزام تقلید در نجف اشرف این کار توسط خود مراجع میشه گفت یه شکل خاصی پیدا کرد و در زمان ما و بالاخص بعد از سقوط صدام علیه ما علیه و اون ظلم هایی که انجام داد و چقدر از دوبار قبر ابا عبدالله رو از مذاهب مختلف، چه شیعه، چه سنی، چه کرد، چه ایزدی، با انواع اقسام مذاهبی که بودن اینها رو خلاصه به شهادت رسوند، ما الان شاهد این هستیم که این اربعینی که در زمان ما داره اتفاق میفته میشه گفت تاریخ ساز شده. و شما میبینید، حتما شما و همکاران و شنوندگان عزیز یک بار این تجربه رو داشتن یا اگر نداشتن شنیدن که وقتی که در این مسیر و این قدم ور میدارن، شما با انواع اقسام انسانها در ارتباط هستید و این ارتباط هم ارتباط عاطفیه، نه ارتباط منطقی و فلسفی و علمی. شما میبینید طرف مثلا دکتره، طرف مهندسه، طرف پروفسوره، طرف به هر حال یک سمتی داره، اما میاد توی اون فضای به ظاهر خاکالود و حالا بعضم حالا ممکنه به مسائل بهداشتی قضا و خوراکی یا نظریهایی که عزیزان دارن پخش میکنن شاید تأملاتی داشته باشن، میبینید همه اون شخصیت حقوقی خودشون رو میذارن کنار و با پای پیاده میان و در این مسیر قدم برمیدارن. ببینید عرب، عجم، کرد، لور، ترک، بلوچ، فارس، اروپایی، اصلا دیگه اونجا این مباحث رنگ و بویی نداره. ببینید من یه پیشنهادی رو چند سال قبل توی یکی از اجلاسی‌ها مطرح کرده بودم و اونم اینه که ما بتونیم برای رسیدن به همون فرمودید اون ظرفیت‌هایی که در این زیاده روی وجود داره یک انجیو های یا یک به اصطلاح سازمان های مردم نهادی که در اربعین شکل میگیره رو بیان سازماندهی بکنن. ببینید من خودم رو دارم عرض میکنم، من خب به هر حال مدتی سفرهای تبلیغی اروپایی داشتم به کشور دانمارک، آلمان، سوئد. بعد مثلا عراقی هایی که به خاطر ظلم صدام پناهنده شده بودن به اون کشورها، خب اونجا موکب داشتن و دارن و طرف میبینید مثلا برای خودش یه جایگاهی داشت در اون کشور، اما اومده بود اونجا و میومد آب توزیع میکرد، غذا توزیع میکرد، و امثال جالب. این به اصطلاح پتانسیل بسیار بسیار بالاییه که ما بتونیم با همدیگه ارتباط بگیریم بعد از اربعین. یعنی همین افرادی که ما با همدیگه اونجا رفیق شدیم، شماره تلفن گرفتیم، توی واتساپ، توی فضای مجازی با همدیگه بعد میتونیم ارتباط بگیریم. خب طرف مهندسه، طرف دکتره، طرف دبیر فرهنگیه و امثال ذلك. ما میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم و داشته های علمی خودمون رو وسط بیاریم و بتونیم مثلا عرض میکنم یک اتحادیه جامعه مهندسین اسلامی را بندازیم و یک معماری اسلامی رو طراحی بکنیم.
بسیار خوب.
اتحادیه دکترها و امثال ذلك رو انجام بدیم تا بتونیم به اون نقطه برسیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنونم از همراهی جناب عالی. آقای مروجی باهاتون خدافظی میکنم.
سلامت میشید.
خدا
نگهدارتون. سلامت میشید.
گفتگو داشتم با آقای دکتر محمد محسن مروجی طبسی، مدیر گروه تاریخ اسلام دانشگاه ادیان و مذاهب. گفتگو رو با مهمانان داخل استودیو پی میگیریم. آقای شفیق ابنت‌عسالی باشیم در ادامه مباحث. جناب عالی فرمودید که مهمترین ظرفیت های اربعین و در این سال‌ها راهپیمایی اربعین در ایجاد اتحاد اسلامی کدام هستند؟
خب یکی از مهمترین ظرفیت‌های اربعین در این در واقع اتفاقی که ما داریم می‌بینیم ظرفیت حضور توده‌ها و ملت‌هاست. برخلاف اون چه که جناب دکتر فرمودن، حالا شاید یک کمی من زیاد موافق نباشم با مطلب های دکتر، حضور مردم به صورت خودمونی و هرچه در توانشون هست از قضا زیبایی آفرینه.
یعنی همین گفتن.
بله، این که اتفاق بیفته، سازماندهی و کانالیزه بشه، NGO ها اتفاق بیفتن
برای در طول دو اربعینشون پیشنهاد دادن.
بله.
نه در خود راه
آها.
در بله. طول دو اربعین که این ارتباطه حفظ بشه.
بله.
اون اتحاده.
ببینید حضور سازمان ها و نهادها در لوجستیک قصه خوبه، اما در واقع فضای اربعین حضور سازمانی حالا میتونه آسیب شناسی بشه. آیا واقعا حضور سازمانی، حضور سازمانها، نهادها و حتی حکومتها آیا آسیبزا میتونه باشه یا نه؟
هرچه مردمی تر بهتر.
یعنی شاید این ظرفیت واقعی اربعین ظرفیت حضور توده هاست. زیبایی اربعین و البته این چیزی که در واقع ما میتونیم روش حساب کنیم، این اتحاد ایمانی مردمه، مردمی که کف در واقع جامعه هستند، بدون اینکه کسی اینا رو دعوت کنه، بدون هیچ طمعی. چیزی که شما اول هم صحبتش رو کردید، بحث رسانه ها، چیزی که نمیتونن اینو قایمش کنن حضور مردم بدون دعوت هست، حتی با جلوگیری. ببینید الان اتفاقی که افتاده، ما مجبوریم، دولت ها مجبورن منع بذارن به خاطر بحث کرونا، به خاطر سلامت خود مردم، اما مردم میگن آقا به هر طریق شده خودمونو به هر ضرب و زوری هست میرسون. این اتفاقی که حالا اصل این کار رو من نمیخوام تایید کنم، بحث حضور توده ها یکی از ظرفیت هاست. چرا؟ چون اصل جمعیت و حضور جماعت ها از عناصر اقتدار و قدرته. ببینید در اتفاقاتی رو که در واقع در دنیا مشابه اربعین، یا حالا ما نمیخوایم مشابهت بدیم چون به اعتقاد بنده مشابه نداره، تمام جمعیت های بزرگی که در واقع اتفاق میفته وجوه افتراقش به مراتب زیاده. تنها اتفاقی که به لحاظ عددی خیلی زیاد هست، مثلا میگن کمملای توی هند که مثلا 40-50 میلیون آدم جمع میشه، اونم در یک بازه زمانی خیلی طولانی، هر 12 سال یک بار. همین عنصر هر 12 سال یک بار کاملا تفاوت پیدا میکنه قصه. ببینید یک حضور سالانه 20 میلیون جمعیت به صورت توده های مردم اتفاقی، بدون دعوت، بدون انگیزه سازمانی، بدون ظرفیت های دولت ها و حکومت ها، خب این یک ظرفیت خیلی عظیمه که ما هیچ جایی نمیتونیم ببینیم. خب حالا این جمعیت یکی از عنصرهای اقتدار و در واقع ظرفیت هایی است که میتونیم روش حساب کنیم. چرا میتونیم روش حساب کنیم؟ علاوه بر اقتدار، این یک ظرفیت هویت سازه، یک ظرفیت فرهنگ سازه. اگر ما بیایم بحث جناب آقای دکتر اگر در این زمینه باشه که ما بیایم تو بحث فرهنگ سازی ورود کنیم، سیانت از انحرافات بکنیم،